دماوند، ایران بر قله دانش.
به نام خدا و سلام به مردم شریف وطنم. با افتخار و احترام میزبان شما هستم در دماوند. تصویر ما رو میبینید در ساختمانی که آسیب که نه، کاملا تخریب شده در دانشگاه علم و صنعت تهران. اینجا هستیم تا روایت کنیم رذالت دشمن صهیونیستی آمریکاییمون رو و قرار صحبت‌های آدم‌هایی رو بشنویم که بر دماوند علم و دانش ایران ایستادن، اساتیدی که دارن قدم برمی‌دارن که با همه سختی‌ها و ترورها و حمله‌ها و تهدیدها و چه و چه و چه مسیر علم و دانش این کشور رو هموار بکنن. امروز در دماوند مهمان من هستن جناب آقای دکتر علی قفاری نژاد، استاد تمام شیمی تجزیه دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر هیئت جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و همه هموطنان عزیزمون ایران قشنگ.
اول بذاریم با این سوال شروع کنیم. این که میگن دانشگاه تولید قدرت میکنه، از نظر علمی، از نگاه یک استاد تمام، معنیش چیه؟
نگاه کنید، من همیشه هر سال ابتدای ترم یک جمله از حضرت علی علیه السلام رو ابتدای کلاس به بچه‌ها میگم، فکر میکنم جواب این سوال شما هم باشه. حضرت میفرمان العلم سلطان، من وجده سال به و من لم یجده سیل علیه. یعنی چی؟ یعنی علم سلطنت و قدرته، اگر بهش دست پیدا کردی میتونی باهاش یورش ببری و پیروز بشوی، ولی اگر دیگران دست پیدا کردن اونها به تو یورش خواهند برد و پیروز میشوند. بنابراین نشون میده خود علم سرمنشه قدرت هست، سرمنشه این که ما بتونیم حرفمونو به دنیا برسونیم.
کما اینکه تو همین جنگ هم این تصویر رو از ایران عزیزمون ساختیم دیگه.
دقیقاً. به خاطر همین من همیشه اول ترم به بچه‌ها میگم بدونید برای چی اومدید دانشگاه. شما میخواین سرمنشه قدرت و صلابت کشور باشید با علم.
بذاریم همین جملتون ادامه بدیم. چطوری دانشگاه میتونه مسیر پیشرفت کشور رو هموار بکنه؟ اصلا این علم قراره چطور به کار کشور بیاد؟
خب به هر حال ما تو خیلی از مسائلی که در کشور داریم، اینها خب راه حل‌های علمی هم دارن. یعنی ما باید از مسیر علم اون مشکلات رو هموار کنیم و بتونیم بهشون فائق بیایم. به خاطر همین دانشگاه ها میتونن مسائلی که در کشور هست در حوزه‌های مختلف، ممکنه فنی مهندسی باشه، ممکنه پزشکی باشه، ممکنه اصلا علوم انسانی که حتما هم هست باشه، برای تو جنبه‌های مختلف ما در دانشگاه ها میتونیم اون مشکلاتی که در کشور هست رو کمک کنیم به رفعشون و حل مسائل کشور.
از اول ترم و مواجهه با دانشجوها گفتید، به هر حال ما باید بدونیم که مسیر علم وابسته به اساتید و دانشجوهاست یا نه، به هر حال تجهیزات و فناوری و اینها هم میتونه تأثیر گذار باشه.
حتما هر دو با هم هست. اصلش که همون در واقع نیروی انسانی هست، استعدادهایی هست که در دانشجویان نهفته است، در اساتید هست، و خب در کنار اون بدون امکانات و تجهیزات هم مسلما خب مسیر با چالش مواجه خواهد شد.
ما توی این جنگ و هم در گذشته دیدیم که دانشمندانمون رو ترور میکنن، حمله میکنن به مدارس و دانشگاه ها. فکر میکنید میتونه خلالی ایجاد بکنه توی مسیر پیشرفت علم؟
نیا کنه اگه بخوام تشبیه کنم، شبیه یک بدنی هست که یک زخمی روی بدن ایجاد بشه. اون زخم ممکنه در من یک دردی ایجاد کنه، یک بقول من مشکلی کوچکی رو ایجاد بکنه، ولی این باعث نمیشه که کل وجود من به هم بریزه. به هر حال این مسائل ممکنه یک سری مشکلاتی رو در مسیر علم و دانش به وجود بیاره، ولی باعث سد اون نخواهد شد مسلما و قابل حل هست و ما میتونیم با پیگیری کارها و با تلاش بیشتر اون مشکلات رو حل کنیم، مسیرمون رو بهتر از قبلم حتی ادامه بدیم.
یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت دکتر شمقدری توی همین جنگ به شهادت رسیدن. دوست دارم از اتفاقی که بعد از شهادت ایشون در نگاه حالا سایر اساتید مثل شما یا دانشجویانی که باهاشون گپ و گفت کردین مواجه شدین ایجاد شده بشنوم.
دکتر شمقداری به حال یکی از اساتید خیلی خوب و برجسته ما بودند. من هم به نوبه خودم تسلیت و تبریک عرض میکنم شهادت ایشون رو خدمت همه هموطنان عزیزمون، بخصوص به جامعه دانشگاهی. آقای دکتر، یک شناخت حالا من از ایشون داشتم، دوست بودیم با هم دیگه، خیلی دنبال علوم کاربردی بودن، دنبال حل مشکلات کشور بودن، خیلی در بند این که مثلا در رتبه بندی های بین المللی چجوری دیده بشن اینا نبودن، میخواستن علمشون رو دقیقا برای حل مشکلات استفاده کنه. من خیلی وقتا میدودم تو زمین چمن دانشگاه، که استادیوم خوبی هم الحمدلله دانشگاهمون داره، با دانشجوهاشون میومدن، این در واقع کوادکوپترا، ریزپرندهایی که درست میکردن پرواز میدادن و با دانشجو، خیلی محیط قشنگی داشتن و یک در واقع ارتباط قشنگی داشتن. بعد از شهادت ایشون خیلی جمع دانشجویان، جمع اساتید مصممتر شدن که کارهاشون رو کاربردی‌تر کنن، هدفمندتر کنن، و همینجور که اسم دانشگاه ما هم علم و صنعت ایران هست، ما رو ایرانش هم خیلی تعصب داریم که این کلمه قشنگ حتما گفته بشه توی اسم این دانشگاه. ما همیشه دوست داریم علم در کنار صنعت و با هم آمیخته باشن. آقای دکتر این مسیر رو خیلی خوب رفتن، ما بهش قبطه میخوریم، به این شهید بزرگوار، و انشالله که ما رو هم در اون دنیا که زنده هستن شهدا دعا کنن که ما هم این مسیر رو بتونیم به خوبی پیش ببریم.
زنده باد شما، بیشک همینطوره. یه جایی گفتید که ما هم به سهم خودمون باید مقابله بکنیم. میخوام ببینم که مقابله با دشمنی بخشش نظامیه، که حالا میبینیم که دانشمندامون هم دارن تو صنایع دفاعی کشور هم ورود اثرگذاری دارن، اما میخوام ببینم که شما به سهم خودتون از این به بعد که سر کلاس میرین چطوری میخواین دفاع کنین، چطوری میخواین توی این مسیر با دشمن مقابله کنین؟
نکنید یک هدفی که دشمن داره اینه که مردم رو ناامید کنه، بخصوص جوانها، بخصوص دانشگاهیان، از آینده ناامید کنه. الان میان زیر ساختا رو میزنن، دانشگاه رو میزنن، میخوان یک جور مردم رو سست کنن، اراده ها رو ضعیف کنن. یک مسیرش اینه که ما مثل قبل، من خودم همیشه مقید هستم که دانشجوها رو همیشه امیدوار کنم به آینده، نه امیدوار کاذب، واقعا امیدواریم ما به آینده. همین که تشویق کنیم دانشجوان برای کشور بمانند، برای کشور خدمت کنند و علمشون هم هدفمند کنند، این خیلی کمک میکنه برای مقابله با دشمن در دانشگاه ها. بخصوص حالا در این جنگی که ما باش مواجه بودیم، اون نقاطی که بالاخره نقاط ضعف محسوب میشد، بالاخره هر جایی نقاط قوتی وجود داره، نقاط ضعف وجود داره، اونها رو بیشتر روش کار کنیم در این، در واقع بعد از جنگ انشاءالله که پیروزی هم با ما خواهد بود.
انشاءالله. پای صحبت های دکتر علی قفاری نژاد نشستیم، باهاشون گفتگومون ادامه داره، یه فرصتی میگیریم، یه تنفسی میکنیم، برمیگردیم به این گفتگو. اگه تازه به جمع ما پیوستین، به غیر از این که صدای ما رو میشنوین، دارین تصویرمون رو هم همراهی میکنیم، بعد بگم که این خرابه ها خیلی ساده از نگاهتون مغفول نمونه. اینجا دانشگاه علم و صنعت ایران.
می داند که ما از دل خاک و آفتاب علم را بیرون کشیده ایم. می داند که ما از ذره ای کوهی خواهیم ساخت و از کوه معادن و گران سنگ ها. می داند اما نمی خواهد باور کند. خودش را به در و دیوار می کوبد و گمان می کند با خاموش کردن آتش حضور دانشمندانمان می تواند ایران را بی شعله کند. می داند که نمی تواند، پس خودش را به در و دیوار می زند و ما می سازیم دوباره وطن را، می سازیم به دست جوانان غیورمان در مسیر فناوری و علم. اینجا زمان نمی ایستد. ایران در حل پیچیده ترین محاسبات علمی ایستاده است و جوانان آن شب و روز تلاش خواهند کرد. در آزمایشگاه های بی سر و صدا، در ذهن های بی ادعا، در شب های بی خواب که ذره ذره آینده من را بسازیم. انرژی هسته‌ای برای ما نه بمب است نه تهدید. ما دنبال نوریم نه انفجار. وطن را به دست جوانان غیور و غیرتی و مقتدرمان دوباره خواهیم ساخت، بهتر از قبل و ماندنی تر از همیشه. وطن را خواهیم ساخت با دست هایی که گمانتان هم نمی برند. ما زنده ایم، ما زنده ایم و زندگی ادامه دارد. جوانان ما همانها هستند که پرچم وطن را در علم و پزشکی و صنعت برافراشته خواهند ساخت. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند.
از دیو سپید پای در بند تا شب شکوه مند اروند، خورده است به جان عاشقانت هر ذره این دیار پیوند.
آرش به کمال پاسدانی، رستم به نشان پهلوانی، هر گوشه این زمین زیبا دارد زده داوران نشانی.
توی فاصله که رفتین و برگشتین من متوجه شدم که دکتر غفاری نژاد توی روزهایی که دانشگاه تعطیل بوده و دچار حمله شده بوده هم در تعطیلات نبودن و دیروز اینجا لباس کار پوشیده بودن و داشتن کمک میکردن به حالا چالش هایی که توی این حمله دانشگاه باش مواجه شده. آقا خدا قوت، چی شد اومدین؟ گفتن بیان خودتون اومدین؟
نه نیازی نیست بگن، ما احساس وظیفه میکنیم، احساس دین میکنیم و دانشگاه خونه ماست. اگه خونه ما رو بزنن خب مسلما اول نفر اهل اون خونه صاحب اون خونه میره و ما هم خب بالاخره دانشگاه خونه ماست، خونه مردم کشور ماست، خونه علمی مردم کشور ماست و خیلی دوست داشتیم با علاقه. نه تنها من، دانشجویان عزیز حتی از دانشگاه‌های دیگه هم خیلی مصر و علاقمند بودن بیان اینجا به ما کمک کنه. ما هم احساس وظیفه کردیم و احساس دین اومدیم در خدمت عزیزان.
اولین باری که دکتر غفاری نژاد با دانشگاه علم و صنعت مواجه شد این قصه برمیگرده به چند سال پیش؟ چی شد؟ دانشجو بودین اون زمان، تدریس رو شروع کرده بودین؟
خب اولین بار که با دانشگاه علم و صنعت مواجه شدیم سال 89 بود که بنده اینجا استخدام شدم دیگه، از اون موقع ما 15 سال در خدمت این دانشگاه هستیم.
زنده باشین دکتر. به نظر شما علم و فناوری صرفاً تولید علمه یا نه به هر حال جهت دار هم میتونه باشه؟ ماها اینجا به غیر از این که علم و دانش رو به دانشجوها یاد میدیم، میبینیم که دانشجوها وطن پرستی رو انگار از استاداشون یاد میگیرن، به قول شما اون ارقه رو هم انگار یاد میگیرن. یکم راجع به این برامون بگی.
بله این موضوع هم خیلی مهم است. بالاخره دانشگاه به غیر از این که در اون ما علم یاد میگیریم، دانش یاد میگیریم، در کنار اون هم باید اخلاق اون علم و اخلاق اون دانش رو هم یاد بگیریم، حب به وطن، عرق به وطن، علاقه به وطن رو هم یاد بگیریم. چون اگر اینها رو ما یاد نگیریم میشه علمی که الان توی غرب داره بعضن و یا اکثرا استفاده میشه، علمی که علیه بشریت ما الان داریم میبینیم اطراف، این علم داره چون اخلاق همراهش نبوده. به همین خاطر در کنار آموزش علم و تحصیل باید حتما مسائل اخلاق و ایمان افرادم بهش توجه بشه.
فکر میکنین که دشمن ما توی این جنگی که بهمون تحمیل شده دنبال چی بوده؟ اصلا چی شده که به دانشگاه و به بیمارستان و به منازل مسکونی هم داره حمله میکنه؟
یک علتش که خب مسلماً اینه که نتونسته به اون اهداف اصلی خودش برسه، الان میخواد از یک مسیر دیگه که یک جور بوی شکست ازش میاد به اون سمت میخواد بره. از طرفی همجور که عرض کردم میخواد یک جورایی در واقع احساس ناامیدی در مردم ایجاد کنه، یأس و ناامیدی، مناطق حساس رو بزنه مردم فکر کنن دیگه کار تمام شد، در حال که اینجوری نیست. ما الحمدلله هم در پزشکی خیلی حرف برای گفتن در دنیا داریم، هم در علم و هم در صنعت حرف برای گفتن زیاد داریم و این مسائل اصلا باعث نمیشه که ما ذره کوتاه بیاییم. ولی هدف دشمن همینه، ایجاد ناامیدی، ایجاد یأس، ایجاد شکست و تسلیم در کشور ما. ولی ما مردمی هستیم که نشون داده تاریخ ما هیچ وقت اهل شکست و تسلیم نیستیم، حتی اگه به قیمت جون و تمام وجودمون تمام بشه،
مخصوصا وقتی پای آب و خاکمون وسط باشه. خیلی وقتا میشنویم که ای بابا دهه 90 ها که اینطوری ان، دهه 80 ها که اونطوری ان. شما به عنوان استادی که خیلی نزدیک با این بچه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنید و گپ می‌زنید و مواجهید و شاید ساعت‌های طولانی بیشتر از پدر و مادرها باهاشون در ارتباطید، تو این جنگ چه تصویرایی تو ذهنتون ثبت شد؟ چه حرفایی شنیدین؟ چه کارهایی ازشون دیدین که خودتون شگفت زده شدین؟
واقعا من بچه‌هایی که دیدم توی حالا بچه میگم چون بعضن همسن سال بچه خودم هستن، من بچه دهه 80 دارم هم دهه 90 دارم، به همین خاطر بچه‌های خودم محسوب میشن و من باشون صمیمی هستم. خیلی انصافا بخصوص بعد از اینکه شنیدن این اتفاقات افتاده، هر کاری که از دستشون برمی اومد بدون کوچکترین چشم داشتی، بدون هیچ ملاحظه انجام میدادن. واقعا بعضی جا محیط خطرناک بود، اومدن هر کاری که از دستشون برمی اومد انجام میدادن. حالا نه تنها تو دانشگاه، شما تجمعات شبانه را هم تشریف برید دانشگاه ما هم الحمدلله شبا اساتید، خانواده ها، دانشجو فعال هستن توی این مسئله، اونجا هم میبینید پای کار هستن، این هستن خستگی نمیشناسن، با علاقه با عشق کارشون انجام میدن که این برای من خیلی جذابه.
راست میگن دیگه، فرقی نمیکنه که توی کاسبی که یه مغازه کوچیک یه گوشه از شهر داری، یا پزشکی یا استاد دانشگاهی، فرقی نمیکنه که اصلا تو کدوم شهر بودی، همه تصویرای زیبا خلق کردن. این تصویرا برای نمایش نبودا، آدما عشقشون به این آب و خاک و با هر ابزاری که داشتن به نمایش در آوردن. تصویرا میاد از کشورهای دیگه، تا یه صدای بمبی میاد همه میگردن دنباله پناهگاه، ولی وقتی از ایران این تصویرا به کل جهان مخابره میشه، اون وقته که همه شگفت زده میشن. راستشو بخواین ما اسم ایران که وسط باشه، پای آب و خاکمون که میاد با هیچ کس و هیچ چیزی شوخی نداره.
علم به ما و علم خوب هست، داره ارزش هست، اما وقتی ارزش واقعی پیدا میکنه که تبدیل بشه به فناوری، فناوری تبدیل بشه به صنعت، یعنی علم در میدان موجب تفوق و برتری جبهه حق و بر باطل بشه، تفوق بر رفاه مردم باشه، یعنی علمی که بیاد و رفاه مردم رو رقم بزنه میشه علم واقعی. یعنی علم اگر در پسوی این کلاس ها، این پژوهشگاه ها باقی بمونه، عملا یک کاغذ پاره است.
چطور میشه اینقدر بزرگ باشی که دشمن اسم تو در فهرست تحریم ها بنویسه؟ غربی ها برای اینکه سد راه پیشرفت یک ملت بشن، نام دکتر رو در فهرست تحریم ها نوشتن، اما اون در مسیر پیشرفتش نشون داد اراده دانشمندان ایران شکستنی نیست. دانشمند برجسته یه هسته یه کشورمون دکتر فریدون عباسی سال 1337 در آبادان خونگرم متولد شد. کسی که در جوانی با روحیه انقلابی زندگی کرد و بعد از پیروزی انقلاب در جهاد سازندگی و در جبهه های دفاع مقدس قد علم کرد. دکتر فریدون عباسی تحصیلاتش رو در رشته فیزیک هسته‌ای تا مقطع دکترا ادامه داد و از اعضای مؤثر در توسعه فناوری هسته‌ای ایران شد. سال 1386 به دلیل نقش راهبردی که در این عرصه نشون داد، در فهرست تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. اون اونقدر در چشم دشمن بزرگ بود که در هشتم آذر ماه سال 1389 در میدان دانشجوی تهران در کنار همسرش مورد سوء قصد عوامل موساد قرار گرفت و مجروح شد. اما دست بیخیر دشمن اونو رها نکرد و یک بار دیگه در سحرگاه 23 خرداد ماه 1404 منزل مسکونی اون رو هدف قرار دادن و این بار به همراه خانوادهش به فیض شهادت نائل شد. ایران ما دانشمند ارشد وزارت دفاع و مرتبط با انستیتو فیزیک کاربردی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رو از دست داد. کسی که نقش کلیدی در پیش برده برنامه های صلح آمیز هسته‌ای کشور ایفا می کرد. دکتر فریدون عباسی دوانی، نماد پیوند علم، ایمان و مقاومت بود. مردی که زندگی و شهادتش برگ درخشانی از تاریخ پیشرفت و ایستادگی ملت ایران رو رقم زد.
اینجا دماوند صدا و تصویر ما رو دارید از ساختمانی از دانشگاه علم و صنعت که مورد حمله دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفته. بیشک چیزی در مسیر علم و پیشرفت این کشور نمیتونه اختلال ایجاد کنه، اما اینجاییم تا تصویر رذالت دشمنمون رو به شما و به جهان نشون بدیم. خوششانسیم که پای صحبت‌های اساتیدی میشینیم که تو همین دانشگاه درس خوندن، تو همین دانشگاه تدریس کردن. اصلا بذارید از دکتر غفاری نژاد بپرسیم که جز اولین کسایی بودن که بعد از تخریب دانشگاه اومدن و با این صحنه دردناک مواجه شدن. دکتر چطوری شما با خبر شدین؟
من خب منزلم نزدیک دانشگاه است، بعد صدای انفجار مهیب رو شنیدم.
دکتر حسابی پایکار دانشگاه است.
خب انجام وظیفه است. منزل نزدیک دانشگاه صدای انفجار مهیب شنیدیم. اول فکر کردیم بیمارستان القدیر رو مورد سابق قرار دادن، چون نزدیک دیگه چند متر با اینجا فاصله، همه میگفتن بیمارستان رو زدن. بعد سریع به همراه پسرم دو نفری اومدیم اینجا، به همراه پسرم، یعنی اونا هم اومدن سه نفری اومدیم اینجا. شاید بگم 5 دقیقه 10 دقیقه بعدش من رسیدم اینجا که دیدیم متاسفانه این مرکز تحقیقاتی رو زدن. البته بیمارستان هم خب خیلی فاجعه بود، اینجا هم بالاخره از یه جنبه فاجعه بود. اگه بیمارستان
هم دکتر همه صدای حمله میشنون یه گوشه پناه میگیرن، شما اومدین ببینین چی شده؟
نه واقعیتش اونایی که پناه میبرن اسرائیلیا هستن، ایرانی ها اینجوری نیستن. البته ما همه مقید هستیم که جانمون رو هم حفظ کنیم، ولی خب یک جایی باید دیگه دست از جان شست. به هر حال اومدیم اینجا، همون لحظات اول هم رسیدیم، شعلای آتش و بالاخره مسائلی که اینجا دیدیم خیلی ناراحت شدیم، چون واقعیتش از این خاطره دارم. شاید بعد نباشه این خاطره رو بگم.
بفرمایید، مشتاقم که بشنوید.
یک سال بیشتر نبود که اینجا استخدام شده بودیم، به همراه 60 نفر از اساتید جوان ما رو بردن اصلویه، همون پارس جنوبی، برای بحث علمی و اینها، آشنایی با صنعت کشور. بعد ما یادم نمیره ساعت 3:30 شب بود، یعنی بامداد بگیم بهتره، 3:30 بامداد قرار بود اولین ماهواره دانشگاهی کشور که توسط علم و صنعت به نام نوید علم و صنعت بود به فضا پرتاب بشه. همه منتظر بودیم چه اتفاقی خواهد افتاد. دقیقا جمعه 14 بهمن 1390 ساعت 3:30 آقای دکتر سلیمانی از اساتید دانشکده برق ما با ما همراه بودند. ایشون اومدن خبر خوش رو به ما دادن، بچه ها ماهواره با موفقیت در مدار قرار گرفت از سایت سمنان. ما هم از خوشحالی اصلا در پوست خودمون نمی گنجیدیم، همه هم بغض کرده بودیم. من هر سال سر کلاس این خاطره رو برای بچه ها تعریف میکنم و بهش افتخار میکنم. وقتی که دیدیم این مرکز افتخار آفرین برای کشور با خاک یکسان شده، انگار که یک تکی از وجود ما جدا شد. به خاطر همین اومدیم از ابتدا تا ساعتها بعدش من همینجا بودم. قبل از من دانشجو اومده بودن، یک عده از دانشجوها اومده بودن، حتی اصلا گرفته بودن از بچهای جهادی و بسیج دانشگاه که مراقبت کنن از اینجا. یعنی اونا نمیدونم با چه سرعتی خودشون رسونده بودن با موتور اینها. و این برام خیلی جالب بود که دانشجوها اینقدر به دانشگاهشون و مراکز علمی حساسیت دارند و تعصب دارند و عرق دارند.
وقتی که از پیشرفت علم موشکی صحبت میکرد، می پیشرفت‌های نظامی که کشور داره، وقتی محققا و دانشمندامون صحبت میکردن، یه سری ها چه داخل چه خارج از کشور میگفتن ای بابا در حد یه سری پژوهش و تحقیق دیگه، حالا یه کار آزمایشگاهی انجام شده دیگه. ولی وقتی این جنگ بهمون تحمیل شد، تازه چه هموطنامون چه بیرون از این آب و خاک قدرت نظامی و موشکی ایران رو دیدن. این که آقای دکتر میگن دلمون گرم شد، آره واقعا دلمون گرم شد، لازم بود که قدرت ایران به رخ دنیا کشیده بشه. دکتر یه جایی گفتین که اخلاقیات رو هم کنار علم بچه ها یاد میدین، میخوام ببینم تجربه ای داشتید از تحریم هایی که علیه دانشگاه هامون یا دانشمندامون توی این سالهای اخیر اعمال شده؟
بله متاسفانه عرض کنم خدمت شما، اون زمانی که ما درگیر برجام بودیم، خیلی از اساتیدی که تو حوزه مسائل هسته‌ای کار می‌کردن و اونجور مسائل، اصلا دیگه یک جوری شد اجازه تحقیق بهشون داده نمی‌شد در دانشگاه. برای خودم هم پیش اومد، تمام وسایل اومدن از ما گرفتن، پلم کردن، گفتن بیژنون حق تحقیق در اونجا ندید. من بازرسای که اومدن خیلی از دستشون ناراحت شدم، گفتن یعنی حتی ما تحقیق هم اجازه نداریم دیگه در کشور انجام بدیم. متاسفانه ما خب برای تحقیق نیازمند وسایل پیشرفته هم هستیم، امکانات بالاخره نمیشه با دست خالی انجام داد. برخی از تجهیزاتی که ما لازم بود از خارج از کشور بیاریم با چه دردسرهایی، با چه هزینه‌هایی چند برابر با ما حساب میکردن به خاطر تحریما، می آوردیم از اینها استفاده کنیم. لحظه‌ای که می‌خواستی استفاده کنی متاسفانه از طریق جی پی اس یا مسائل دیگه رصد می‌شد، به محضی که روشن می‌شد دستگاه رو غیر فعال می‌کردن. یعنی شما دستگاهی که این همه زحمتش بیاد، یعنی خیلی راحت جلو علمو می‌گرفتن. یا اگه می‌خواستی تحقیق کنی ممنوع، یا اگه می‌خواستی دستگاه خاصی بیاری برای تحقیقات پیشرفته اینجوری جلوشو می‌گرفتن. و امثال اینها که خب بالاخره شهادت اساتید که دیگه به جای خود ما همین جنگ 12 روزه ما 5-6 نفر از اساتید هستی در دانشگاه شهید بشری رو در یک زمان یکی دو روزه از دست دادیم.
البته شاید خون شهدامون بود که باعث شد کل دنیا نسبت به رذالت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا یه بیداری رو تجربه بکنه. الان می‌بینیم که حتی تو دل آمریکا هم مردم میان به خیابون برای اینکه مقابله بکنن با رذالتی که داره علیه مردم ما و البته جهان اتفاق می‌افته. یه قدری هم از این بگین، چقدر واکنش‌های علمی در گوشه و کنار دنیا در راستای حمایت از مردم ما یا ایستادن جلوی آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده؟
الحمدلله همینجور که صدا سیما به خوبی داره پوشش میده این خبرها رو و در کانال‌های مختلف هم مردم میبینن، در کشورهای مختلف در دانشگاه‌های خیلی معتبر از زمان جنگ غزه شما در نظر بگیر تا الان خب بیدار شدن مردم دنیا، فهمیدن الان دقیقاً حق کدومه باطل کدومه. و خب خیلی از انسان‌ها، اکثریت انسان‌ها فطرتشون بیداره، اونهایی که خفته است که دیگه با لگد هم بیدار نمیشن، ولی اکثرا بیداره و میبینن و به خاطر هم حمایت میکنن. من خودم مثلا یکی از دانشجوام که الان استرالیا داره دوره دکتراشو میگذرونه، مرتب فیلماشو برای ما میفرسته که اونجا مثلا ما داریم برای ایران، حتی خود مردم استرالیا، نه ایرانیای اونجا، هم ایرانی‌ها هم مردم استرالیا و هم دانشگاهی‌ها، اونا میان کمک میکنن نکسره برای اینکه بیداری برای در دنیا ایجاد کنن و مرتب در ارتباط هستیم. یا جای دیگه که حالا ارتباط داریم، الحمدلله حرکت خیلی خوبی داره انجام میشه.
زنده باد به شما و همه کسایی که توی مسیر پیشرفت این آب و خاک قدم برمی‌دارن. مهم اینه که پرچم سرنگ کشورمون همچنان برافراشته باقی بمونه. ممنونم که دماوند رو دیدید و شنیدید. میسپارمتون به خدا و دوست دارم یادآوری بکنم که وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت. زدومیا.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان زدم وسط پشت من، خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونا میگن دفعه شهید شدن،
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیذارن.
پشت پرده خبر.
سلام و امیدوارم حال همه شما عزیزان